ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران با انتقاد از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را غیر حرفه‌ای خواند. واکنش‌ها به تصاویر فرهاد میثمی در زندان همچنان ادامه دارد. شرکت مایکروسافت جمهوری اسلامی را عامل حمله هکری به مجله شارلی ابدو اعلام کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی جمعه شب با انتقاد دوباره از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانه‌ای کردن آن را غیرحرفه‌ای عنوان کرد. محمد اسلامی با اشاره به گزارش بازرس آژانس از تأسیسات فردو آن را اشتباه دانست. پیشتر نیز ایران بارها با انتقاد از گزارش‌های آژانس رافائل گروسی مدیر کل این سازمان را به سیاسی کاری متهم کرده بود. این در حالی است که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در تغییر ترکیب سنتریفیوژهای خود در بیانیه مشترک اعلام کردند که این تغییرات با تعهدات پادمانی ایران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مغایرت دارد. با گذشت 3 روز از انتشار تصاویری از کاهش شدید وزن فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی زندانی، واکنش ها به این تصاویر و نامه او همچنان ادامه دارد. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی زندانی سیاسی، نوشته است حیات موکلم فرهاد میثمی با خطر جدی روبروست. نخبگان، فرهیختگان و وارستگان زندان هستند و آدمکشان فرومایه بر تخت حکمرانی تکیه زدند. نیلوفر حامدی، روزنامه نگار زندانی، نیز در پیامی از فرهاد میثمی خواسته است دست از اعتصاب قضا بکشد. زهرا رهنورد، فعال سیاسی که از اسفند 89 در حصر خانگی به سر میبرد، فرهاد میثمی را نماد ملت ایران و اعتراضش را فریاد ملت ایران خوانده است. شاهزاده رضا پهلوی نیز جسم نزار فرهاد میثمی را نماد دیگری از ظلم بیکران رژیم جمهوری اسلامی قلمداد کرده و نوشته است او باید بماند و ایران آزاد فردا را با پوست و گوشت خود تجربه کند. شرکت مایکروسافت هکرهای شرکت ایمن نت پاسارگاد را عامل حمله هکری به مجله فرانسوی شارلی ابدو معرفی کرد. نفوذ به سیستم‌های مجله طنز شارلی ابدو پس از آن صورت گرفت که این هفته نامه در آذر ماه گذشته مسابقه‌ای برای کشیدن کاریکاتور علی خامنه‌ای برگزار کرد که با استقبال زیادی روبرو شد. در حالی که جمهوری اسلامی با واکنش تند با این مسابقه برخورد کرد، یک حساب کاربری اعلام کرد که به اطلاعات 250 هزار سند این نشریه دست یافته است که پس از انتشار شماری از این اسناد روزنامه لوموند صحت آن را تایید کرد. شرکت مایکروسافت میگوید اطلاعات هک شده میتواند امنیت مشترکان این نشریه را به خطر بیندازد. در ادامه روند اخراج کادر علمی در دانشگاه‌های ایران پس از اعتراضات سراسری، حکم بازنشستگی اجباری 9 استاد دانشگاه آزاد هفته گذشته صادر شده است. این اساتید از دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی بودند و همگی پیش از موعد بازنشست شدند. بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران، با اینکه دروس ترم جدید این استادان روی برد دانشکده بوده، به آنها اعلام شده است که برای تسویه حساب و انجام فرایند پایان کار به دفتر اداری دانشکده مراجعه کنند. سوسن صفاوردی، یکی از این 9 استاد، در توییتی با اشاره به این بازنشستگی اجباری گفته است که ما 9 نفر بارها با اتهام ضد انقلاب بودن روبرو شده ایم. و جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان موسیقی دانشگاه‌های ایران روز جمعه در بیانیه جشنواره حکومتی فجر را تحریم کرده و آن را دهنکجی حکومت به مردم داغدار ایران خواندند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به سرکوب گسترده جنبش زن زندگی آزادی نوشتند که با وجود کشتار حداقل 500 تن از هم‌میهنان و اجرای حکم ارتجایی اعدام برای تعدادی از جوانان آزادی‌خواه وطن، شرکت در این جشنواره هیچ توجیهی ندارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از 4 منبع مطلع از قرارداد شرکت‌های نفت دولتی ایران و ونزوئلا برای بازسازی بزرگترین پالایشگاه ونزوئلا خبر داده است. 4 منبع نزدیک به این طرح گفتند که ایران طی قراردادی 460 میلیون یورویی ظرفیت پالایشگاه پاراگوانا، بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا را بازیابی خواهد کرد. قرار است در قالب قرارداد جدید ظرفیت پالایشگاه نفت پاراگوانا به 955 هزار بشکه در روز برسد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا از جزئیات و سابقه این دست کمک‌های جمهوری اسلامی به ونزوئلا پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
بحث بازسازی پالایشگاه های ونزوئلا از سال 2019 و 2020 در حال رایزنی بوده با ایران، به خاطر اینکه ونزوئلا کاملا زمینگیر شده بود توی تحریم های آمریکا، پالایشگاهاش کاملا تعطیل شده بودند و بخشیش از کار افتادگی تجهیزاتی داشتن، بخشیش هم مشکل دریافت نفت سبک داشتن، که هر دوی اینها رو از 2020 ایران شروع کرده به رفع کردن براشون با ارسال کاروان های نفتکش هایی که هم حامل میانات گازی بودن، هم حامل بنزین بودن، هم حامل تجهیزات پالایشگاهی بودن که بتونن اونجا تامین و نگهداری کنن. و این خب در شرایطی بوده که ایران خودش به شدت مشکل داره در تامین این تجهیزات با فرایندهای بسیار پیچیده، با چندین برابر قیمت از طریق قاچاق این تجهیزات رو تامین میکنن، یا اینکه از تجهیزات کم کیفیت روسی و چینی استفاده میکنن در ایران، که خب اینها رو همین رو هم برای ونزوئلا ارسال کرده بودن. و خب الان این قرارداد هم قرارداد چندان جدیدی نیستش، یعنی در بهار امسال وقتی که وزیر نفت سفر کردش به ونزوئلا، توی اون اتفاقی که شاید شنوندگانمون یادشون باشه که وزیر نفت ونزوئلا به اوجی گفتش نگو مرگ بر آمریکا، که اوجی هم به انگلیسی اشتباه اصلا آمریکا رو تلفظ کرده بود، همون موقع این بحث انجام شده، قرارداد نوشته شده. ولی اینکه این تجهیزات کی رسیده به اونجا و آیا تکنسین‌های ایرانی هم در اونجا حضور پیدا کردند و در این پروسه نقش آفرینی کردن یا نه رو دقیق ما نمی‌دونیم و خبری راجع بهش از طرف وزارت نفت ایران منتشر نشده. به طور کلی مسئله این هستش که حتی کشورهایی مثل روسیه و چین که کشورهای کمونیستی و با سابقه سوسیالیستی هستند، هم حکومت مادورو، حکومت شبه کمونیستی مادورو رو تنها گذاشتن در تحریم‌هایی که آمریکا علیهش وضع کرده. ولی جمهوری اسلامی این روابط رو ادامه داد و مشخص هم نیست که حتی آیا درآمدزایی هم داشته یا نداشته، چون می‌دونیم که بخشی از اون چیزی که واسه ونزوئلا فرستادن در مقابلش حتی آناناس دریافت کردن، یعنی یه کالاهایی هستن به در نخوره لوکسی رو که واقعا معلوم نیستش با چه توجیهی اینها در مقابل نفت و بنزین دریافت شده. برای همین هم این کاملا مبهمه و بخشی از اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی و بخشی از اون فعالیت ایدئولوژیک سیاسی جمهوری اسلامیه.
خب اگه ایران از دانش و فناوری تعمیر پالایشگاهی برخورداره، پس چرا در مورد تأسیسات نفتی خودش اقدامی نمی‌کنه؟ پس چرا میادین مشترک نفتی و گازی ایران با سایر کشورها به دلیل کمبود دانش فنی و تجهیزات در حال ضرردهی هستند و کشورهای همسایه مثلا قطر در حال بهره برداری هستند از این میادین مشترک، ولی ایران هیچ امکانی برای برداشت از این میادین نداره؟
دو تا بحث متفاوت اینجا وجود داره. یکی این که ما یا زمانی بحث ارتقاء رو داریم که خب ما در ایران نه دانشش رو داریم نه تکنولوژیش رو داریم که بخوایم چیزی رو در حوزه نفت و گاز ارتقا بدیم. به هیچ وجه ما دانش و تکنولوژیش رو نداریم در ایران. برای همینم وضعیت پالایشگاه‌های داخلیمون خب مشخصه دیگه، با 60% نفتی که بسیاری از پالایشگاه دریافت می‌کنن تبدیل به مازوت میشه، اصلا یعنی به بی‌ارزش‌ترین محصول تبدیل میشه. اما یه زمانی بحث راهبری و راه‌اندازی حداقلی تجهیزات موجوده. تو این حوزه ایران بسیار کارآمده، یعنی ما 40 ساله که همه چیزمون رو در حد اقل تونستیم لااقل راهبری کنیم در حوزه پالایشگاهی و تولید نفت و گاز. بدون حضور خارجی ها ما هیچ توان ارتقا و بهبود نداریم در حوزه صنعت نفت و گاز در هیچ بخشش، نه پایین دستش نه بالا دستش. برای همین هم در داخل این وضعیت ادامه دار هستش. تا موقعی که ما با دنیا سر جنگ داریم در جمهوری اسلامی نمیتونیم این رو ارتقا بدیم. ولی برای نگهداری و راهبری حداقلی خب به هر حال تجربه بسیار زیادی در ایران وجود داره. از این بخش استفاده شده برای راه اندازی پالایشگاه ونزوئلا، چون اونا هم دارن در حد اقل فعالیت میکنن. ضمن اینکه من فکر نمیکنم این دست قراردادها و همکاری ها چندان دوامی داشته باشه از این به بعد، به خاطر اینکه تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا به صورت غیر رسمی رفع شده. الان شرکت های آمریکایی دارن نفت میخرن از ونزوئلا و بهش نفت سبوک تحویل میدن. اروپایی ها دارن نفت میخرن از ونزوئلا. چندین نفت کشته هفته های گذشته رفته و در ونزوئلا بارگیری شده. حتی دو هفته پیش دو تا نفتکش آمریکایی به صورت نمادین اونجا رفتن و بارگیری کردن، یه بخش از محموله‌اش رو خالی کردن و بارگیری کردن که خب خیلی هم توی رسانه‌ها پوشش داده شده این مسئله. برای همینم وقتی که آمریکا وارد نفت ونزوئلا بشه، اونها اصلا نیازی ندارن به کشوری مثل ایران و به اون توانایی‌های ایران، قابل مقایسه نیست. کل سیستم نفتی ونزوئلا هم آمریکاییه، خاطر اینکه آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری کردن، آمریکایی‌ها اصلا راه اندازی کردن نفت ونزوئلا رو، چون نفتشون یه نفت خیلی خاص فوق سنگین، یه چیزی مثل قیر و این هر تکنولوژی نمیتونه از پس استخراج و پالایش این بر بیاره. ونزوئلا در اوج زمان تولیدش هم یک وارد کننده نفت، یعنی تقریبا نیمی از اون چرا که صادر میکرد نفت فوق سبک تگزاس رو دریافت میکرد که بتونه این رو تزریق کنه به پالایشگاه‌هاش، بتونه با نفتش مخلوط کنه، نفتش رو یه مقداری رقیق کنه و تو پالایشگاه‌ها بتونه ازش استفاده بکنه. الان هم با وضعیت جدید من گمان نمیکنم که این همکاری‌ها بخواد ادامه‌ای پیدا بکنه، چون دیگه کم کم ونزوئلا میره به سمت اینکه از این حالت حد اقلی در بیاد و بره دوباره به سمت حد اکثر تولید.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
زن زندگی آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخاره.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
یک مقام آمریکایی روز جمعه 14 بهمن از تعویق سفر دیپلماتیک وزیر خارجه این کشور به چین خبر داد. این مقام که نامش فاش نشده به رسانه‌های آمریکا گفته این تصمیم در واکنش به کشف یک بالون چینی در آسمان آمریکا گرفته شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهدی بیگی.
رؤیت بالونی سفید رنگ بر فراز تأسیساتی حساس در غرب آمریکا که به تنشی جدید میان ایالات متحده و چین بدل شده است. رویدادی که حالا باعث شده وزیر خارجه این کشور سفرش به پکن را لغو کند. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به رسانه‌های آمریکا گفته جو بایدن، رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه به این نتیجه رسیدند که فعلا این سفر انجام نشود. تصمیمی که به گفته این مقام آمریکایی درست چند ساعت پیش از پرواز آقای بلینکن گرفته شده. اقدامی که ممکن است به مناسبات تیره شده دو کشور ضربه دیگری بزند. خبر کشف بالون چین دو روز پیش حوالی ظهر به وقت محلی توسط مقام‌های دفاعی آمریکا اعلام شد. این مقام‌ها گفتند یکی از نقاطی که این بالون در آن رهگیری شده بر فراز ایالت مونتانا است، مکانی که یکی از 3 سیلوی موشک‌های هسته‌ای آمریکا در آنجا قرار دارد. پکن گفته این بالون صرفاً یک سفینه پژوهشی هواشناسی است که از مسیر عادیش خارج شده بوده. آمریکا اما آن را یک ماهواره جاسوسی خوانده. یک مقام وزارت دفاع گفته نیروی هوایی این کشور پس از رهگیری بالون آماده بوده که در صورت لزوم با اعزام جنگنده‌های F-22 آن را منهدم و سرنگون کند. به گفته این مقام در نهایت وزارت دفاع آمریکا با این تصمیم مخالفت کرده، چون سقوط لاشه این بالون بزرگ را برای ساکنان منطقه خطرناک دانسته. کارشناسان میگویند این بالون به اندازه طول 3 اتوبوس است. در همین حال پنتاگون از رویت بالون دیگری از چین بر فراز آمریکای لاتین خبر داده. کشف بالون چین بر فراز آسمان آمریکا با واکنش شدید دولت آمریکا، شکایت رسمی به نمایندگی دیپلماتیک چین و اعتراض نمایندگان کنگره به خصوص از سوی حزب جمهوری خواه روبرو شده است. این نمایندگان از دولت خواستند در مقابل پکن موضع قاطع تری بگیرد.
بله، گزارشی بوده از مهدی بیگی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.